بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارد، صفحه 422، سطر اول. و بعد تمهیده ها نقول لوکان الهاوی علتن للمهوی لسبقه و متشخصن به هین ازن کان وجود المهوی ازتو برن مع وجود الهاوی متشخص خصوفن بلنکان. بحث در اثبات وجود عقل خارج داشتیم. دلیل سوممون بیان میشد که جسم را نمیتوان بلا واسطه به خدا نسبت داد و نمیتوان به جسم دیگر نسبت داد و همچنین نمیتوان به وابستگان جسم نسبت داد. پس باید به موجودی که ما اسمش عقل داریم نسبت بدیم و چون جسم در خارج داریم پس عقل را هم باید در خارج داشته باشیم. وقتی رسیدیم به این قسمت که جسم نمیتواند موجود جسم باشد، گفتیم این ادعا رو دو جور مطرح میکنیم، یک بار مطلق، یک بار خاص. یک بار میگوییم جسم نمیتواند موجود جسم باشد، هیچ قیدی برای جسمی که موجود است و جسمی که موجود است نمیاریم. اما یک بار مدعا رو خاص طرح میکنیم، اینچنین میگوییم جسم حاوی نمیتواند موجد جسم محوی باشد. عکسش رو گفتیم نمیگیم، چون عکسش کسی توهم نمی کنه تا ما بخوام اثبات کنیم یا رد کنیم. محوی بخواد موجد حاوی باشه کسی قبول نداره. اون که احتمالش هست اینه که حاوی موجد محوی باشه، این احتمال هست و چون این احتمال ما قبول نداریم باید رد کنیم. گفتیم که برای اثبات این که حاوی نمیتواند موجد محوی باشد بیانی داریم که اون بیان سه تا مقدمه رو لازم داره. مقدمه اول این بود که علت باید موجود متشخص باشد تا بتواند تصدیق کند، هم موجود باشد هم متشخص. مقدمه دوم این بود که معلول در مرتبه علت ممکن الوجود است. مقدمه سوم این بود که آنچه که لازم معلول است مثل خود معلول در مرتبه علت ممکن الوجود است. به عبارت دیگر گفتیم دو چیزی که معیت دارند و از هم منفک نمی شوند، اگر یکیشون ممکن باشد دیگری هم ممکن، اگر یکیشون واجب باشد دیگری واجبه. بالاتر از این، اگر یکی واجب بالغیر باشد دیگری واجب بالغیره، هر دو واجب باشن کافی نیست. اگر یکی واجب بالغیر اون یکی هم باید واجب بالغیر باشه، نمیتونه واجب بالذات باشه و هاکزا. یعنی در همه چیز باید مطابقت باشه، در امکان باید مطابقت باشه، ولی امکان بالذات و بالغیر نداره. در وجوب باید مطابقت باشه، در بالذات و بالغیر بودنش هم باید مطابقت باشه. در امتناع هم همینطور، در امتناع باید مطابقت باشه، در بالغیر و بالذات بودنش هم باید مطابقت باشه و الا انفکاک درست میشه. در حالی که فرض کردیم این دو شی معیت غیر انفکاکی دارن، معیت لزومی دارن. این مقدمه سوم بود که توضیحش داده بودم، اونجا با این تفصیل نگفته بودم، یه چیزی الان اضافه کردم. بعد از این، بعد از ذکر سه مقدمه وارد ذیل مقدمه میشه. یعنی بحث رو کلی مطرح کرده بودیم، حالا تطبیقش میکنیم بر ما لحنفی. الا ذیل مقدمه چیزی نیست جز تطبیق مقدمه بر مورد بحث. اینجا عرض میکنم در اینجا ذیل مقدمه چیزی نیست جز تطبیق اون کبریات کلی که در مقدمه گفتیم بر مورد بحث. میگیم که اگر حاوی علت محوی باشد حتما به وجود متشخصش علت محوی خواهد. یعنی نه در اعتبار من حاوی می شود علت محلی، در خارج حاوی می شود علت محلی و حاوی علت خارجیه. نه اعتبار من علت بشه، خود حاوی علت میشه. خب اگه بخواد حاوی علت بشه باید وجود متشخص پیدا کنه، یعنی در خارج اونها یک شخص موجود بشه. بعدا روشن میشه که این مقدمه رو مشرخ میکنه. خب حالا حاوی موجود شد متشخصا، محوی هم با اون موجود میشه. یعنی در نفس الارض ملاحظه کنید ببینید خدا حاوی و محوی رو با هم آفرید، ولذا اصلا خلأ اتفاق نمیافت. اینطور نیست که اول حاوی آفریده بشه بعد از مدتی محوی رو در جنونش بیافریده تا بگید یه لحظه خلأ حاصل شد. خلأ حاصل نمیشه، همه با هم آفرید شد. ولی محوی در مرتبه حاوی چه حکمی داره؟ محوی در مرتبه محوی موجوده و نذاشته خلأ به وجود بیاد، و این در صورتی که خدا خالق باشه، خدا موجود باشه یا عقول موجود باشه. اما اگر حاوی موجود شد، حاوی میشه علت، علت مرتبهش قبل از محوی، قبل از معلومه، و به عبارت دیگه محوی مرتبهش بعد از حاوی است، و در مرتبه حاوی ممکنه نباشه، محوی در مرتبه خودش باشه، در مرتبه حاوی دیگه واجب نیست. بله اگر خالق حاوی و محوی هر دو خدا باشه، یا خالق محاوی و محوی هر دو عقل باشه، در چنین حالتی چون رابطه علیت بین حاوی و محوی نیست، نمیتونیم بگیم حاوی، نمیتونیم بگیم محوی در مرتبه حاوی وجود ندارد، فقط امکان دارد، این نمیتونیم بگیم. ولی اگر ما قبول کردیم که حاوی علته و محوی معلوله، محوی در مرتبه خودش واجبه، در مرتبه حاوی واجب نیست، ممکنه. خب تا اینجا معلومه. اگر حاوی رو علت بگیری بهش وجود متشخص بگی، محوی در مرتبه وجود متشخص حاوی موجود نیست، فقط وجود امکانی داره، وجود واجبی نداره، واجب الغیر نشده هنوز، در مرتبه بعد واجب الغیر میشه. پس در مرتبه حاوی وجود امکانی داره، یعنی امکان محوی رو بگیر. اینطور شد، اول وجود حاوی رو داریم، دوم وجود و وجود محوی رو داریم. اما در اون مرتبه‌ای که وجود حاوی رو داشتیم امکان محوی رو داشتیم. پس وجود حاوی با امکان محوی با همند، و بعد وجود و وجود به محوی است. تا اینجا معلوم. محوی اگر در درون حاوی موجود قرار بگیرد، ببینید یواش یواش معلوم میشه با بیانات کردن چرا مقدمه اول آوردیم و حاوی رو موجود داریم فرض میکنیم. باید حاوی موجود و متشخص باشه، علاوه بر اینکه علت بودنش به این وسیله تدوین میشه، علاوه بر این نقش هم داره که الان عرض میکنم. حاوی موجود شد، محوی در مرتبه وجود امکان داشت. خب حالا اگر محوی آمد، خلعی رو که در جوف حاویز پر میکنه، اگر نیامد جوف حاوی خالی میمونه. حاوی موجود شده هم، در مقدمه اول گفتیم حاوی موجود شده، نه حاوی رو اعتبار شد که شما بگید حالا اینطوری اعتبار شدی که درونش خالی باشه و اعتبار خلع اشکال نداره، نه، حاوی موجود شد، الان محوی در مطلی حاوی موجود بود و محوی هم همراه هست با عدم الخلع. محوی همراه با عدم الخلع، نه با خلع. یعنی وقتی محوی میاد عدم الخلع هست، معیت شما معیت تلازمی است، اصلا منفک نمیشه. یعنی یک لحظه شما نمیتونید بگید محوی هست و عدم الخلع نیست. اگر محوی هست عدم الخلع هست، همچنین بالعکس اگر عدم الخلع هست محوی هست، اینا با هم معیت تلازمی دارن. از همون فکر میشه. مقدمه سوم گفت اگر مهری در مرتبه حاوی ممکن است، ملازمش و معش که عدم الخلع است باید ممکن باشه. در مرتبه حاوی عدم الخلع میشه ممکن، بلو بعدن عدم الخلع میشه واجب، قبل از این که واجب میشه ممکن. همونطور که مهری بعدن واجب میشه، یعنی وجود مهری، ولی قبل از این که وجودش واجب شود ممکن است. در اون مرتبه که مهری ممکن است که مرتبه علت است، در اون مرتبه عدم الخلع ممکن. فیلزم که عدم الخلع ممکن باشد اگر حاوی علت باشد، فیلزم که عدم الخلع ممکن باشد به این بیان، در حالی که عدم الخلع واجب است نممکن. چرا واجب است؟ زیرا اگر واجب نباشد و ممکن باشد خلع هم ممکن خواهد بود، چون اگر عدمی ممکن شد وجود هم ممکنه دیگه. اصلا معنی امکان همینه، معنی امکان اینه که این عدم اگر ممکنه وجود ممکنه، یا وجود اگر ممکنه عدم ممکنه. خب اگر عدم و خلع ممکن باشه وجود و خلع هم ممکن میشه، وجود و خلع ممکن میشه در حالی که وجود و خلع ممتنع به ذاته. پس وجود و خلع ممتنع به ذاته، عدم الخلع باید واجب باشه. اگر عدم الخلع واجبه نمیتونه ممکن باشه. اگر اون نمیتونه ممکن باشه، یعنی عدم الخلع نمیتونه ممکن باشه، ملازمش یعنی مهری هم نمیتونه ممکن باشه در هیچ مرتبه. پس اگر مهری نمیتواند ممکن باشد، مهری نباید نسبت به حاوی معلول باشد و الا لازم میاد که در مرتبه حاوی ممکن بشه. مهری نباید هیچ وقت ممکن بشه، یعنی بعد از وجود حاوی نباید ممکن بشه، بلا قبلش که ممکن هست. بعد از وجود حاوی لحظه ای نباید مهری ممکن بماند، بلا عدم الخلع ممکن می شود در حالی که وقت در نتیجه خلع ممکن می شود در حالی که خلع ممکنه. و عدم الخلع واجبه، هیچ کدوم از این دو ممکن نیست. وقتی ممکن نبودن مهری هم ممکن نیست، یعنی مهری بعد از وجود حاوی ممکن نیست، نمیتونه ممکن باشه. اگه نمیتونه ممکن باشه پس حاوی علتش نیست، چون اگه حاوی علت باشه حتما مهری در همون ظرف حاوی ممکن خواهد، و چون امکانش باطل است پس علت بودن حاوی باطل است. این دلیل ماست بر این که جسم حاوی نمیتواند موجد جسم مهری باشه. خب اینو گفت، مطلق جسم هم که نمیتونه علت مطلق جسم باشد، خدا هم که علت مباشر برای جسم نیست، پس جسم علت مباشری نداره جز عقل. بنابراین عقل باید در خارج نمی باشه. دلیل تموم شد. صفحه 422 صفحه اول. و بعد تمهید ها، یعنی بعد از تمهید این سه مقدمه، نقول لو کان الهاوی علتا للمهوی لسبقه اون هاوی. ضمیر مستتر سبقه به هاوی و ضمیر بارز به مهری برمیگرده. اون هاوی سبقت میگیرد مهری را، یعنی قبل از مهری موجود میشود. چه نوع موجودی؟ متشخصاً وجود میگیره که درونش میتونه خلع باشه، نه اینکه ذهنن وجود بگیره و نه کلیاً وجود بگیره که همون وجود ذهنی است، بلکه خارجاً وجود میگیره به وجود شخصی. و اگر وجود گرفت در هیچ مرتبه از مراتبش نباید حاوی ممکن باشه. به بیانی که گفت و هینه ازن، در این هنگامی که حاوی قبل از مهری آمد، کان وجود المهری موصوفاً به امکان. کان وجود المهری موصوفاً به امکان، وجود مهری موصوف به امکان خواهد، یعنی در همون مرتبه وجود حاوی وجود مهری میشه ممکن نباشه. اذا تو به مع وجود الهاب المتشخص، اگر اعتبار شود با وجود حاوی متشخص. ببینید اون لحظه ای که حاوی موجود است که مرتبه وجود حاوی است، مهری مسلم نیست، باید اعتبار شد. کلمه ازتوبره روشن میکرد چی رو بوده. محوی در مرتبه وجود حاوی وجود نداره ولی اعتبار میشه، در مرتبه خودش وجود داره و در اون مرتبه هم واجبه، مشکلی پیش نمیاد. عدم الخلع هم که ملازمش واجب، اما در مرتبه حاوی واجب نیست، ولی وجود هم نداره در مرتبه حاوی. چون وجود نداره اگه میخوام وضعش رو بفهمی باید اعتبارش کنی. در مرتبه حاوی متشخص اعتبارش میکنیم، میبینیم در اون مرتبه ممکنه، به قولیشون موصوفه به امکان. وجود محوی اگر با وجود حاوی متشخص اعتبار شود، نه با ذات خود محوی. اگر با ذات خود محوی لحاظش کنی میبینی واجبه، اگر اعتبارش کنی با وجود حاوی متشخص میبینی موصوفه به امکانه، یعنی محوی موصوفه به امکانه در اون مرتبه. ولیکن عدم الخلع، این شاید اگه سرخطم نوشته نمیشد ابی نداشت خوب هم بود، لیکن عدم الخلع فی داخل الهاوی، نه عدم الخلع مطلق، عدم الخلع فی داخل الهاوی معیت داره با وجود محوی، با وجود محوی معیت داره. یعنی اگر ما داخل محوی رو خالی ندیدیم باید ببینیم که وجود محوی هست. بنابراین عدم الخلع در درون حاوی با وجود محوی معیت داره، معیت تلازمی هم داره، از هم منفک میشه. مقدمه سوم گفت خوش محره ما و شو دیگه نیست. اگر وجود محوی در اون مرتبه ممکن است، عدم الخلع در اون مرتبه ممکن خواهد شد. ولیکن عدم الخلع در داخل محوی امریست که اعتبارش مقارن است با اعتبار وجود محوی. اینجا با سبیر به اعتبار شد، چون در مرتبه حاوی نه وجود محوی رو داریم نه عدم الخلع رو داریم، اینا هر دو مرتبه شون بعده، هنوز وجود نگرفتن ولی میتونن اعتبار بشن، میتونن ملاحظه بشن و مقایسه بشن. امرون یقارن اعتبارش اعتبار وجود محوی رو، یعنی با هم معیت دارن. چه نوع معیتی؟ به حیث لا یمکن انفکاک و ان، به طوری که انفکاک این اعتبار از اون اعتبار ممکن نیست. یعنی اگر وجود محوی رو اعتبار کردید نمیتوانید عدم الخلع رو اعتبار نکنید، عدم الخلع رو باید اعتبار بکنید. پس این دوتا معیت لزومی دارن. فاذن یلزم ان یکون هو و هو به عدم الخلع برمیگرده، فاذن یلزم ان یکون عدم الخلع ایذن یعنی مثل وجود محوی، یکون این عدم الخلع مع وجود الهاوی المتشخص ممکن، یعنی در ظرف وجود هاوی متشخص باید این عدم الخلع مثل محوی ممکن باشد. ظرف وجود هاوی متشخص گفتم یعنی اون ظرف وجودی که علت قبل از معلوم داره، یعنی ظرف وجود هاوی در وقتی هم که محوی موجوده ادامه داره، اون ادامهش دیگه مورد نظر ما نیست. اون جایی که دیگه محوی نمیتونه بیاد اون ظرف وجود رو عرض میکنی، در اون ظرف وجود حاوی و موجود است و عدم الخلع که معیت دارد و محوی ممکن است، نه موجود نه ماجیه. لکنهو باز ضمیرش به عدم الخلع برمیگرده، لکن این درست نیست که عدم الخلع ممکن باشه، زیرا که عدم الخلع فی جمعی الاحوال واجب است و الا دلیل وجوبه. چرا واجب است؟ زیرا قیاس استثنایی هم است، زیرا اگر واجب نباشد حتما ممکن خواهد بود. یعنی عدم الخلع اگر واجب نباشد این عدم الخلع ممکن خواهد بود، تالی باطل بله اشتباه گفتم عدم الخلع خلع ممکن خواهد بود، و الا یعنی اگر عدم الخلع واجب نباشد بلکه ممکن باشد، خلع هم که طرف دیگره ممکن خواهد شد، در حالی که تالی باطل است یعنی امکان خلع باطله. زیرا لکن نهو یعنی خلع یمتن اوی ذاته، خلع محال به ذات است و اگر محال به ذات است پس عدم الخلع باید واجب باشد. هذا خلفون که خلع محال به ذات است و شما ممکن قرارش دادید. یه بار از توجه کنید، اول بیان میکنه که عدم الخلع ممکن نیست زیرا که واجب است، بعد واجب بودنش هم معلل میکنه به این که اگر عدم الخلأ ممکن باشد، خود خلأ ممکن می شود در حالی که خلأ ممکن است. و الی هذا الوجه الخاص اشاره به قوله، به همین وجه خاص هم مصنف اشاره کرد به قولش که گفت بین المتضاعفین علیت نیست. متضاعفین یعنی حاوی معنی، فلک بالا و فلک پایین ذاتشون که تضاعف نداره، وقتی عنوان حاوی و محلی به شمیدین تضاعف پیدا میکنه، چون خود این دو عنوان ها متضاعفان هست. پس حاوی و محلی متضاعفان هست. خواجه میفرماد بین این دو رابطه علیت نیست، یعنی نه حاوی علت هست برای محلی به بیانه گفتیم، نه محلی علت هست برای حاوی، اونم به بیانه که گفتیم. علیت بین این دو نیست، یعنی نگفت حاوی علت نیست محلی معلول نیست، منظور اصلیش همین بود، یعنی اون مهمش این بود، نه منظور اصلی مهمش این بود، ولی اینجا نگفت، بلکه گفت علیت بین حاوی و محلی نیست. از هر کدوم از دو طرف حساب کنیم، چه حاوی رو بخواد علت بگیریم، چه محلی رو بخواد علت بگیریم. عبارت چطوری آورد؟ که عام باشه، هر دو فرض شامل بشه، هم فرضی که حاوی علت باشه، هم فرضی که محلی علت باشه. بعد دلیل میاره چرا حاوی نمیتواند علت باشد، زیرا ممتنع ممکن میشود، یعنی خلایی که ممتنع بود میشه ممکن، و امکان ممتنع باطل است، پس وجود پس امکان خلا باطل است، اگر امکان خلا باطل شد علت بودن حاوی باطل. در فرض دوم که محلی بخواد علت بشه برای حاوی، میگه علل اقباب الازعف، لازم میاد که علت قریب، علت موجود قریب رو موجود ضعیفتر قرار بدیم، یعنی علت رو ضعیفتر از محلی بدیم. اگر بخوام حاوی رو، اگر بخوام محلی رو علت کنیم و حاوی رو معلوم کنیم، لازم میاد که بگیم اون ضعیف علت است و اون قبیل معلول است، در حالی که عکس این مطلب درسته. پس اگر بین متضاعفه، یعنی بین حاوی و محلی رابطه علیت باشه، یکی از دو محضور لازم میاد، یا ممکنه یعنی خلع ممکن میشود، این در صورتی است که ما حاوی رو علت میدیم، یا قبیل تر رو به ضعیف تر نسبت میدیم، یعنی علت رو از عفو از معلول میگیم، این در صورتی است که محلی رو علت میدیم. این کلام خاصه غیر حاضر وجه خاص اشاره به قولی وجه خاص، از که در استدلال ما داشتیم که خداوند علت مباشر بر اجسام نیستی، یه مطلب بعد اجسام هم علت بر اجسام نیستن، اینه به دو شکل تقسیم کردیم، به دو بیان تقسیم کردیم، یک بیانمون عام بود، یک بیانمون خاص بود. بیان عام این بود که جسمی علت جسمی نمیشود، بیان خاص این بود که جسم حاوی علت جسم محلی نمیشود. خواجه به این بیان خاص اشاره کرده، به بیان عام اشاره نکنه. و الی هذا الوجه خاص اشاره کرده خواجه به قولش گفته و قولهم یعنی و چه قولهم، چه قبلا داشتیم چه قولهم، اول چه قولهم داشتیم دلیل اول رو بیان کرد، بعد قولهم داشتیم دلیل دوم رو بیان کرد، حالا قولهم داریم دلیل سوم رو بیان میکنه. و قولهم لا علیت بین المتضافین، گفتم که بین متضافین علیت نیست. متضافین یعنی چیه؟ حاوی و محلی، حاوی و محلی متضافین. و الا یعنی اگر علیت باشد لامکن الممتنه، اگر حاوی به علت بگیم قول دل اقواب الازعف، اگر محلی به علت بگیم لامکن الممتنه، منظور از ممتنه خلل، لازم میاد که امر ممتنه یعنی خلا ممکن شده بلعظف مثل باید درست نمیشته بشه. او اولده یعنی لازم میاد، این اولده اصبه بر امکنه است، نه اصبه بر لامکن، ازا لام لامکن بسر اولده باید درگیر اولده بر اقوا که حاویست بلعظف که محبیست، از کردم بلعظف مثل باید درست نمیشته بشه. تمام شد. این استدلال سوم بود که حکما برای اثبات عقل داشتن. خواجه این استدلال اشاره کرد، حالا میخواد رد کنه. میفرمد و حاضر و جیزن مدخولون این عبارت لاحقی است، لمن الامتناع ذاتی این عبارت خارجه است و درست نمیشه بشه. لمن الامتناع ذاتی مال خارجه است. توجه کن خارجه اینطوری مطلب رو زد میکنه، میگه شما گفتید خلا ممتنع به ذاته، ما اینو قبول ندیم. خلا ممتنع به ذات نیست، حد درصد ممتنع به ذات. اگر ممتنع به غیر میتونه ممکن باشه، چون هر ممتنع به غیر ممکن. پس خلا ممکنه، اون طرف عدم الخلا ممکنه. اگر عدم الخلا ممکن بود محوی ممکنه، اگر محوی ممکن بود حاوی میتونه علت باشه، چون ممکن بودن محوی در مسئله حاوی علت اشکالی نداره. با این بیان که گفتیم ممکن بودن محوی در مسئله حاوی اشکالی نداره، پس اشکال نداره که ما حاوی رو علت بگیریم و بگیم محوی در مسئله این علت ممکنه، بعدم بگیم پس عدم الخلا ممکنه، آخرا بگیم پس خلا ممکنه، هیچ اشکالی نداره. شما خلا رو ممکن میدونید به ذات و ممتنه میدونید به خیر. پس توجه کنید خارجه چطوری رد کرد سلام این مستدلین رو. مستدلین روی این مبنا که خلا محال لذات پیش رفتن، خلا محال لذات هست، باید عدم الخلا واجب باشه، هست باید محوی هست در ظرف وجود حالی واجب باشه، هست محوی نمیتونه معلول برای حالی باشه، بلا در مطلب ذات حالی واجب نخواهد. این استدلال بود. ایشون میتونه اول استدلال غلط شروع کرد، گفتی خلا ممکنه اشتباه کرد، بعد دیگه خلا ممکنه بعد پیش کرد، خلا ممکنه هست عدم الخلا ممکنه، هست محوی در مرتبه حاوی ممکنه، هست حاوی میتونه علت باشه. اینطوری باید میگفتیم. یعنی مرحوم خاطر و مستدر میگه من تمام مقدمات سگانه رو قبول دارم، تحقیقات رو قبول ندارم. حرفایی که تو مقدمه سوم گفتی همه درسته، تحقیقات درسته، چون شما ممکنی رو تحقیق کنی بر خلا، در حالی که خلا ممکنه نیست، ممکنه هست ولی ممکنه به ذات نیست. این کلام خاطر. چرا خلا ممکنه به ذات نیست؟ این نکته رو توجه کنید. در جای خودش استدلال کرده که خلا ممکنه، خواجه حتی ممتنه به ذات. خواجه در اینجا میگه خلا ممتنه به ذات، دلیلش چیه؟ از خود همین مستدل استفاده میکنه و بر علیه مستدل به کار میگه. اینجور میگه، میگه اگر خلا ممتنه به ذات باشد، عدم الخلا واجب به ذات خواهد. درسته دیگه، اگر خلا ممتنع به ذات باشه مقابلش هم واجب به ذات، نه مقابلش واجبه، مقابلش واجب به ذات. زیرا که خودت میگفتی، زیرا که روشن است که اگر امری ممتنع شد عدمش واجب است و اگر امری واجب شد عدمش ممتنع است، اونم وجود به ذات. شریک الباری وجودش ممکنه پس عدمش واجبه، واجب تعالی وجودش واجبه پس عدمش ممکنه. همه جا اینطوره که اگر چیزی خودش واجب به ذات شد عدمش ممکنه به ذات میشه، اگر عدمش واجب به ذات شد خودش ممکنه به ذات میشه. پس اگر شما خلا رو ممکنه به ذات بگیرید، عدم الخلا رو باید واجب بذارید. حالا چه اشکال داره ما عدم الخلا واجب بذارید؟ نمیگه لازم یا شرک واجب بذارید، بیشتر نیست و اون خداست دیگه، عدم الخلا رو میشه واجب بذارید. نمیگه، از دلیل خود حکما استفاده میکنه. میگه که عدم الخلا با وجود محوی حاصل میشه، با وجود محوی حاصل میشه. وجود محوی مستلزم عدم الخلل، یا یه خود بالاتر برید به تسامح بگید خود عدم الخلل. خب وجود محوی چه نوع وجودی داره؟ وجود محوی چه نوع وجودی داره؟ وجود به ذات داره یا وجود به غیر داره؟ محوی وجود به غیر داره، محوی دیگه وجود به ذات نداره. خب اگر محوی، اگر وجود محوی واجب بالغیر است و عدم الخلایی که همراه این وجود معنی واجب به ذاته، دوباره دو تا معی که معیت تلازمی دارن حکم یکسان ندارن، در حالی که مقدم استفهام گفت باید حکم یکسان داشته باشه. یکی واجب به ذاته، یکی واجب بالغیره. وجود معنی واجب بالغیره، معی که عبارت از عدم الخلایی به قول شما واجب به ذاته نمیشه. پس اگر وجود محوی رو واجب الغیب میگیرید، عدم الخلل رو واجب الغیب میگیرید. اگر عدم الخلل واجب الغیب شد، خلل ممتنع الغیب میشه و ممکن بودنش اشکال نداره. پس این که ما میگیم خلل ممکن است به ذات و واجب است یا ممتنع است به الغیب، یا میگیم عدم الخلل ممکن است به ذات و واجب است به الغیب، این روشنه، درسته، حرف باطلی نیست. حرف شما باطله که عدم الخلل رو واجب به ذات یا خلل رو ممتنع به ذات قرار دادید. ما قبول نداریم که خلل ممتنع به ذات بشه، ولی لازمش اینه که با مقدمه سومی که شما گفتید ما برخورد داشته باشیم و مخالفت داشته باشیم، در حالی که مقدمه سومی که نهانه بودیم. لمن الامتناع ذاتی، این کلام خواجه است که می فرماید من امتناع ذاتی خلل رو من می کنه. ایلان سلم ان الخلل ممتنع لذاته، اینو قبول ندارم. چرا قبول ندارم؟ به این دلیل و الا قیاس استثنایی و الا، یعنی اگر خلل ممتنع لذاته باشد، لکان این مقدم، لکان عدم هو واجب لذاته این تالی. اگر خود خلل ممکن واجب لذات، اگر خود خلل، اگر عدم الخلل اگر خلل ممتنع به ذات باشه، عدم الخلل واجب به ذات میشه. خب میگیم بشه چی میشه؟ عدم الخلل واجب به ذات میشه، چه ایرادی داره؟ میفرمایند که لاکن وجوب و عدمهی به ذات، یعنی این که عدم خلل وجوب به ذات داشته باشد، ینافی وجوب و وجوب ما یلازم هو بالغیر، بالغیر مربوط به این وجوب. وجوب به ذات عدم الخلق منافات دارد با وجوب بالغیر ما یلازم هو، یعنی ما یلازم عدم الخلق، که ما یلازم عدم الخلق همون وجود محویه، یعنی وجود محوی. این یعنی وجود محوی تفسیر ما یلازم هوست، یعنی ما یلازم و عدم الخلق رو، ما یلازم و عدم الخلق رو وجود معنی است. قبل از اهنی مصحح خط تیره گذاشته، بعد از وجود المحوی باید خط تیره رو برن، بلغیر بیفته بیرون خط تیره، در حالی که ایشون بلغیر هم توی خط تیره قرار رو داشته باست. اون خط تیره که بعد از بلغیر باید قبل از بلغیر باشه. این بلغیری که بعد از خط تیره میاد مربوط به وجود محوی نیست که ببریدش تو خط، بلکه مربوط به وجوب ما یلازم هست. لکن وجوب به ذات عدم الخلق منافات دارد با وجوب بلغیر ما یلازم عدم الخلق، چون اگر اون به ذاته، این مایلازم هم به ذاته، باید به ذات باشه. اگر مایلازم به غیر، اون اولی هم باید اونده باشه، نمیتونن در به غیر و به ذات با هم مختلف باشه. و الا، یعنی اگر در به غیر و به ذات مختلف باشن، لهم کنن انفکاس به نهام و بینشون انفکاس میبسه، چون واجب به ذات حالت منتظری نداره، وجود میگیره، واجب به غیر منتظر میشه تا غیرش وجود بده. همین انتظار او و عدم انتظار این بینشون انفکاش میندازه، یعنی این واجب ذات موجود میشود در حالی که واجب غیر هنوز منتظره که علتش به موجودش کن. این انفکاش میشه. فل مراد و بالمنع قبل منع اللغن. توجه کنید عبارت خواجه رو که داشت لمر امتناع ذاتی، ما اینطور تفسیر کردیم که ملحظه کردیم کلمه عبارت خواجه رو توجه کنید، امتناع ذاتی خلع رو میگه منع میکنیم. این منع چیه؟ چه نوع منعیه؟ منع لغویست یا منع عرفی و اصطلاحی؟ منع لغوی یعنی قبول ندارم، یعنی قبول ندارم. منع اصطلاحی یا عرفی اینه که دلیل بیاد تا قبول کنه، نمیگه قبول ندارم، میگه دلیل بیاد تا قبول کنه. این که تو منع رو دقت کن، منع لغوی یعنی قبول ندارم، اینو منع میکنم یعنی قبول ندارم. منع عرفی یعنی میگم اینو منع میکنم یعنی دلیل بیاد، نمیگم قبول دارم یا ندارم، منتظر از تو دلیل بیاری ببینم قبول میکنه یا نه. این معنای من عرفیه، عرفی یعنی عرف خاص، این اصطلاحی. میتونم عرف عام باشه، در عرف عام هم همینو میگیم، میگیم اینو قبول ندارم یعنی دلیل بیاد، دلیل بیاد تا قبول کنم. آیا در اینجا مراد منع، مراد از منعی که خواجه گفته در عبارت لمنع الامتناع ذاتی، مراد منع لغویه یا منع اصطلاحی؟ منع لغوی عرض کردم یعنی قبول ندارم، اما اینو دقت کنید قبول ندارم دیگه، اینو من قبلا میگفتم قبول ندارم دیگه، بسید قبول ندارم چون دلیل بر علیهش دارم ردش میکنم. اینکه نه، دلیل بر علیه ندارم، یه دلیل دیگه دارم که خلاف این نتیجه بود، بر علیه این دلیل ندارم، خودش باطل نمی کنم، با خودش درگیر نیستم، نتیجه خلاف اینو از یه دلیل دیگه می گیرم. اون وقتی که خود این مقدمه رو باطل می کنم این میشه نقض، که خود مقدمه باطل میشه. مقدمه رو قبول ندارم به این دلیل، این مقدمه این ایراد رو داره، این ایراد رو داره که خود مقدمه رو ایراد میکنه برات، میشه نفس. یه وقت نه، خود قضیه رد نمیکنه، یه قیاسی تشکیل میدم، نتیجه میگیرم که اون نتیجه خلاف این مقدمه است، خلاف این قضیه که من دارم. اینجا گفته میشود من میکنم بالمعارضه نه بالمناقضه. پس من لغوی یعنی قبول ندارم دو جوره، قبول ندارم به خاطر مناقضه یا قبول ندارم به خاطر معارضه. الان قضیه ای که خواجه در مقابل داره الخلع ممتنون به ذات، این قضیه هست، خواجه میگه قبول ندارم، قبول ندارم چون این قضیه رو دارم باطل میکنم، موضوعش خرابه، محمودش خرابه، نسبتش خرابه، دارم قضیه رو باطل میکنم. نه، بلکه چون دلیلی دارم که اون دلیل اقتضا میکند که خلع ممکن باشد و واجب و ممتنع به غیر باشد، ممتنع به ذات نباشد. دلیل همون چی گفت که چون وجود محلی واجب الغیره، عدم الخلع هم باید واجب الغیر یعنی ممکنه به ذات باشد. اگر عدم الخلع ممکنه به ذاته، پس خلع ممکنه، پس خلع هم ممکنه به ذاته و ممکنه به غیر. پس ما دلیلمون اقتضا میکنه که خلع ممکنه به غیر باشد. قضیه شما اینی که خلع ممکنه به ذاته، این دوتا با هم معارضه دارن، ما با قضیه شما درگیر نشدیم، ما یه قیاسی تشکیل دادیم، نتیجه گرفتیم که با قضیه شما، با قضیه شما نیست. میشه منع علا سبیل معارضه، منع لغوی ها، منع لغوی علا سبیل معارضه. من میکنم این قبول ندارم، قبول ندارم علا سبیل معارضه هم قبول ندارم. خب یه منع دیگه هم داریم که منع عرفیه، با اون اینی که دلیل بیاد من میکنم این دلیل. خب آیا خواجه که میگه من میکنم امتناعی رضات را، معنیش اینه که به خصمم میگویم دلیل بیار بر امتناعی رضات، یا من میکنم امتناعی رضات که قبول ندارم؟ خواجه نمیگه دلیل بیار، چون فیلسوف در جای خودش دلیل آورده، فیلسوف بر امتناعی رضات خلاف دلیل آورده، خواجه مطالبه دلیل نمی کنه، پس مرادش منعوفی نیست، مرادش من لغویه، نمیگه قبول ندارم. چرا قبول ندارم؟ چون قضیه خرابه موضوع محمول نسبت شیل داره؟ نه، به خاطر بلکه به خاطر اینکه دلیل من نتیجه میداد امکان به ذات خلق و امتناع به غیر شد. دلیل من این نتیجه رو میداد، نتیجه من معارضه با قضیه ایش که تو میگی. من قبول ندارم قضیه تو رو به خاطر معارضه. پس اینطور شد، خواجه وقتی من میکنه معناش این نیست که من دلیل میخوام، چون دلیل رو حکما آوردن، خواجه هم از دلیل آگاهه، نمیگه دلیل میخوام، بلکه میگه قبول ندارم هم. قبولم ندارم نه یعنی چون خود این حرف رو باطل میکنم، بلکه چون معارض این حرف رو دارم، یعنی دلیلی دارم که خلاف این نتیجه میده. از بیانی که با کردیم مرموم لایجی میخواد بگه پای فلمراد، میخوام توضیح بدم که پای تقدیه، میگه از بیانی که ما کردیم معلوم شد که مراد از من لغوی ساد، اونم علا سبیل معارضه نمعنید. از کجا فهمیدی شد؟ از همین بیانی که گفتیم، که گفتیم دلیل داریم بر این که خلق ممتنه بر غیر است و ممکنه به ذات است. دلیل توجه کرد یه دلیل استثنایی داشتیم، یه قیاس استثنایی داشتیم. با توجه به این که ما دلیلی اقامه کردیم که خلاف مدعای خصم رو نتیجه داد، کشف میکنیم که مراد خواجه از من لغوی بود، یعنی قبول ندارم به خاطر اینکه دلیل خلاف دارم، نه من عرفی که به خصمش بگوید دلیل اقامه کنم. خواجه میدونه خصم دلیل اقامه کرده، که دوباره مطالبه دلیل ننمید. پس من اینکه در اینجا میگه من لغوی سمن بود، فل مراد و بالمنعه هوبل من و لغوی فای تفریب روشن ها، چون این چنین تفسیر کردم کلام خواجه رو معلوم شد که مراد من لغوی است. فاین نهو یعنی من لغوی، نه کلام خواجه. من لغوی به طور کلی داره معنا میکنه من لغوی چیه. من لغوی اشاره است به این که معارض با مقدمه دارم. مقدمه چیست؟ امتناع الخلق بذات است. امتناع الخلق بذات مقدمه است. خواجه میگه من معارض دارم با این مقدمه، لذا این مقدمه رو از باب معارض قبول ندارم، نه بر این مقدمه دلیل طلب میکنم، مقدمه قبول ندارم. مصحبه ما قبل از انی خط تیره گذاشته، بعد از امتناع الخلق بذات باید خط تیره ببنده، اون للمعن الورسی باید بیر بیرون خط تیره، اشتباه در درون قرارش کنه. فهمهو یعنی من اشاره است. حالا من ای که مصنف گفته یا من مطلق، البته من گفتم من مطلق، ولی عبارت لاهیجی اشاره داره به من ای که خواجه گفته. من ای که خواجه گفته اشاره است به این که من معارض دارم با مقدمه که تو گفتی. مقدمه که تو گفتی چی بود؟ امتناع خلای به ذات بود. من با این معارض دارم. مراد من لغویش لن من الارفی، نه من ای به من الارفی. لال من الارفی یعنی لال من ای به من الارفی. اون بالا گفت قبل من هم لغوی، یعنی المن به معنا هم لغوی. حالا میگه لال معنا الارفی هم لا به معنا هم لغوی. ارفی هم ارفی خاصه، این ارفه همین کسانی که با دلیل سر کنه. ممکنه مثل ارفه هم قرار بدید، ممکنه در ارفه هم من وقتی میگه من قبول ندارم منش میگه دلیل بیار. لن نهو یعنی معنای ارفی، یا یعنی من ای به معنای عرفی طلب دلیل است. خواجه طلب دلیل نمی کنه. چرا؟ زیرا وقت اقام دلیل و علیه فی ما سبق، خود خواجه برای مطلب دلیل آقا می کرد. پس از دلیل حکما آگاهه، معنی نداره از حکما بگه دلیلتون چیه، خودش دلیل اقامه کرد، معلوم میشه خبر داره دلیل چیه. پس وقتی من می کنه نمیگه من از شما دلیل طلب می کنه، وقتی من می کنه میگه حرفتو باطل بده، اونم به خاطر اینکه معارض داره. پس مراد از من ای که در کلام خواجه یعنی لمن الامتناع ذاتی آمده، مراد من این من ای لغوی است، نه من این من ای عرفی. قال المصنف مطلب بعدی است که مصنف در اشارات همین اعتراض خودش رو رد کرده، در اشارات همین اعتراض خودش رو رد کرده. حالا ببینید چی میشه، حق با اینجاست یا حق با ان شاء الله بعدا باشه.